بسم الله الرحمن الرحیم. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد.
اللهم کل ولی حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك وتمته فيها طبيب.
سلام و درود خدا بر همه شما عاشقان و شیفتگان حضرت ابوصالح المهدی علیه السلام، شمایی که در این ساعات پایانی روز جمعه حتما جور دیگری دلداده حضرت شدین و انشاءالله که با دعای عجل ولی کل فرج و ذکر صلوات‌های متعددی که بر زبان همه شیعیان و عاشقان حضرت جاری هست، بیش از پیش استمداد کنیم و طلب کنیم ظهور پرسرور حضرت رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با افتخار از این لحظه با برنامه سبک زندگی مقابل دیدگان شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هستیم و امروز قرار هست در مورد جمعیت صحبت کنیم. فکر میکنم مباحث گذشته ای رو از این مقوله همکاران دیگر و کارشناسان متعددی خدمت شما بینندگان تقدیم داشتن. امروز افتخار دارم در کنار سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی باشم که انشاءالله تا پایان خواهید دید از مباحثی که ایشون مطرح میکنن چطور بهره خواهیم بود. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران بزرگوارتون و همه بینندگان عزیز. امیدوار هم هستم که انشاءالله به برکت این ایام و برکت روز جمعه در این عصر گرم تابستانی انشاءالله دقایق با برکتی خدمت شما.
انشاءالله که این چنین باشه. خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده و دکترای آینده پژوهی دارن و بسیار در مبحث جمعیت و جمعیت شناسی و همچنین مسائل خانواده صحبت کردن. فکر میکنم خیلی از بینندگان عزیز با حضرت عالی آشنا باشن. خانم، ما در این برنامه سبک زندگی در مورد موضوع جمعیت زیاد صحبت کردیم و بینندگان عزیز خیلی ذهنشون دور نیست از مسائل جمعیت. منتها حضرت عالی یک تحقیقات بسیار گسترده‌ای دارید و با توجه به اینکه به هر حال دکترای آینده پژوهی هم دارید و اصلا در کنار همه اینها نگاه یک بانو و نگاه زنانه به مسئله جمعیت و فرزندآوری فکر میکنم یک نگاه دیگه و تازه‌ای باشه. ما در مورد این که حالا یه مدتی یه سالهایی در چه کشور ما و چه شاید جاهای دیگه از جهان سیاست کنترل جمعیت انجام شده و کمی کنترل شد و بچه‌آوری و فرزندآوری مقداری با کندی مواجه شد، اما از یه جایی به بعد به هر حال خطر پیری جمعیت هم احساس شد و دوباره خانواده ها به این فکر افتادن که فرزندانه تازه بیارند و این در واقع کمک می‌کرد به سلامت کشور و سلامت جامعه. با وجودی که همه این بحث‌ها در گذشته انجام شده و حالا شاید اگر لازم باشه حضرت عالی هم یک مقدمه‌ای در این زمینه بفرمایید، فکر می‌کنم با این مقدمه شروع کنیم و بعد بریم بپردازیم به اینکه خب به هر حال در یه جایی جمعیت متوقف شد، از یه جایی به بعد دوباره خطر این پیری احساس شد و رشد و تشویق برای اینکه فرزندان جدیدتری بیان توصیه شد و خب خیلی‌ها هم الهی شکر استقبال کردن، اما به هر حال یه مشکلی هست که همچنان وجود داره، حالا مسائل معیشتی، اقتصادی و هر آنچه که خیلی از خانواده ها و پدر و مادرها رو درگیر میکنه که نکنه اصلا آوردن فرزند ما رو مواجه بکنه با یه مشکلات جدیدتری. به عنوان یک مشکل اول بهش نگاه بکنیم و بعد راه های درمانش رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
عرضم به خدمتون که من یه مرور اجمالی رو وضعیت جمعیتی و اون شرایطی که الان درش هستیم خواهم داشت، چون همطور که فرمودید هم توی برنامه‌های خوب این شبکه هم از افواه دیگر، خبرگان دیگر، مصاحبه‌ها و رسانه‌ها یه حدی بینندگان و شنوندگان حتما شنیدن قبلا در مورد این مسئله. چند سالیه که مسئله به هر حال مطرح و جزء مسائل اولویت داره کشور ما و خیلی کشورهای دیگه هست، ولی بلکه یه تصویری داشته باشیم مشترک و بعد بخوایم راجبش صحبت کنیم. من یه اجمالی عرض میکنم.
خواهش میکنم، میفهمم.
ببینید، به شکل طبیعی جمعیت در واقع در طول سالها نرخ مرگ و میر و نرخ زاد و ولد به شکلی بوده که در واقع یک رشد نسبی رو به طور مداوم ولی ملایم عموم هم همه کشورهای جهان هم بالاخره قاعدتا کشور ما تجربه کردن. ما در اوائل همین قرنی که الان در آخرش هستیم اتفاقات بدی افتاد، مثلا در اون ماجرایی که جنگ و بیماری های همگیر کشور ما رو گرفت و قحطی و همه اینها، جمعیت ایران در یه مقطعی نصف شد و به 10 میلیون رسید و مثلا یه همچین اتفاقات جمعیتی عجیب غریب رو هم پشت سر گذاشتیم. بعد از اون افزایش اتفاق افتاد تا زمانی که به هر حال یه بسته‌ای تحت عنوان بسته توسعه وارد کشورها شد. توسعه به مدل در واقع پیشرفت، حالا اون مدلی که الان در دنیا تو جهانی شدن اتفاق افتاده و خیلی از کشورها تجربهش کردن، مدلی که درست شاخصهای سلامت و رفاه تو جامعه افزایش پیدا میکنه ولی در این حال در واقع یه فرهنگ دیگری رو هم با خودش وارد میکنه که اون تبعات خاص خودش رو داره. تقریبا توی کشورهایی که قبل از ما بحث کاهش نرخ باروری رو، من این ترمار هم یه توضیح کوچیک میدم، نرخ باروری یعنی در واقع متوسط تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوره باروری خودش به دنیا میاره، در واقع متوسط فرزندان یک زوج هستش در طول زندگی مشترکشون با اغماض. حالا من این تعریف رو دارم جا به جا میکنم. این وقتی بالای 2.1 باشه، حالا چرا 2.1 نرخ مرگ و میر رو هم باید اضافه کنیم، وقتی این بالای 2.1 باشه یا حالا حتی تا 2.3 گفته شده، این یعنی این که این زوج جای خودشون 2 نفر دارن در جامعه باقی میزنن و وضعیت جمعیتی در اون کشور متعادل باقی میمونه. اما اگر از این نرخ پایین تر بیاد بره زیر 2.1، این یعنی داریم کم میاریم از جمعیت، یعنی اون میزانی که جمعیت جوان داریم کودک نخواهیم داشت و وقتی اینا پیر بشن اون مقدار که جمعیت میان سال و سالمند داریم جوان نخواهیم داشت. این یه جور درجا زدن جمعیتیه، یه جور بخوایم خیلی غلیظش رو بگیم یه جور به مرور انگار به سمت یه نوع انقراض نسلی میره. حالا من انقدر شدیدش رو نمیخوام بگم، ولی یه وضعیت جمعیتیه که تحت عنوان حالا اینها تئوریای گذارهای دوره اول و دوم براش مطرحه. تو کشورهای اروپایی هم این اتفاق افتاد، نرخ‌های باروری مثلا 5-6 داشتن و رسید به زیر 2. در کشور ما چند تا ویژگی داشت.
ما رسیدیم به این مقطع 2.1،
ما رفتیم زیرش. ما الان اتفاق مهم ما اینه، ما 2 دهه هست زیر این عدد هستیم. و هر کشوری در دنیا فارغ از نوع ایدئولوژی حاکم بر اون کشور، وقتی یه حساب 2-2-4 ساده است، وقتی نرخ باروری در اون کشور رفته زیر 2.1، قاعدتا سیاستشون تغییر دادن به سمت سیاست‌های مشوق و افزایش جمعیتی. ولی متاسفانه ما با وجودی که فرزندآوری در دین ما بسیار توصیه شده، فرهنگ ما بسیار این رو در واقع خانواده در جایگاه خوبی داره و همه اون چیزی که بالاخره تراث ماست و میراث ماست، اما دو دهه هست ما زیر نرخ باروری جایگزینیم، ولی متاسفانه هنوز قانون قطعی درست و حسابی، مصوبات قوی و دستورالعمل‌هایی که اجرا شده باشه به طور جدی نداریم. چرا؟ سیاست‌های کلی رو در واقع رهبری ابلاغ کردم، مقام معظم رهبری سال 93 و در واقع جامعه ترین سیاست های کلی که ابلاغ شده، سیاست گذاری شده، اما عملا اتفاق بزرگ هنوز نیفتاده. حالا فرق کشور ما با کشور دیگه یکیش این بود که ما دیر در واقع در راستای جبران این مشکل اقدام کردیم. مسئله دوم ما که خیلی مهم هست، خب چون بعضی میگن خب این همه کشور رو تو دنیا تجربه کردن، ما هم یکی از اونها. ببینید مثلا در یکی از کشورهای اروپایی 70 سال طول کشیده تا نرخ باروری از حدود 6 برسه به زیر 2. در کشور ما تو 10 سال این اتفاق افتاده. نرخ باروری ما تو دهه 60، سال 63-64 یه چیزی حدود، فکر میکنید زنان ایرانی به طور متوسط چند فرزند به دنیا می آوردن؟ 6.8. باورمون نمیشه. ما هنوز یه نسل، یعنی ما هنوز فاصله نگرفتیم، هنوز مادران ما زندن که الحمدلله بالا سر ما هست پایشون که این فرزندآوری رو داشتن، اما ما باورمون نمیشه واقعا هر زن ایرانی به طور متوسط داشته 6.8 تمام فرزند به دنیا میآورده. اینقدر فاصله گرفتیم در یک دهه، یک نزول شدید که من الان دلایلش که حالا یک موجی آمد جهانی که با موج توسعه این کارو کرد، بعد ما خودمونم قایقامونو ردیف کردیم در جهت اون موج پارو زدیم، یعنی سیاست‌ها ما رو هل داد به این سمت، سیاست‌های کنترل جمع. من عرضم این هست که بگذاریم این داستان رو، چون صحبتم در موردش زیاد شده. اتفاقی که افتاده، به هر حال ما الان مواجهیم با یک وضعیت جمعیتیه نامتعادل و نگرانیم یکی از نامتعادل ترین وضعیت های جمعیتی رو به لحاظ هرمسنی تجربه کنیم در آینده. آینده هم خیلی دور نیست. ما خیلی جاها از آینده پژوهی حرف میزنیم، افراد میگن او آینده، حالا امروزمون رو ما بگذرونیم. آینده یعنی ما نگاهمون رو بست بدیم به آینده، برای اینکه در آن و در حال تصمیم صحیحی بگیریم. همین نسلی که الان در سنین فرزندآوری هستن،
اینها قرار آینده رو بسازن دیگه.
دقیقاً همین، در واقع الان تقریبا دهه 60 و 70 های ما توی سنین فرزندآوری هستن و میتونن تصمیم فرزندآوری رو در واقع درش مداخله‌ای داشته باشن. همینها اولین نسلی هستند که در سالمندی دچار مشکل در واقع،
یعنی همون سنی که ما 60 و 70 میشه، همون خواهر و برادرهایی که ما 4-5 تایی بودیم، 5-6 تایی بودیم، همه ما خودمون اومدیم و حالا ازدواج کردیم و به سن فرزندآوری رسیدیم، گویین که ما زیاد رغبت نداریم برای اینکه تجربه پدران و مادرانمون رو تکرار بکنیم.
بله.
و خب حالا فهمیدیم
و حالا اولین نسلی که مواجه میشه با بحران سالمندی، یعنی بحرانی که عرض میکنم سالمندان که تو فرهنگ ما بر سر ما جا دارن، ولی اینکه سالمندی در زمانی که باید یک آرامشی رو داشته باشه، یک عمر زحمتی که کشیده در یک سلامت و رفاه نسبی در دوران پیری خودش بتونه با یک حمایت‌های به لحاظ سلامتش، به لحاظ بازنشستگیش، بودجه‌ای و هزینه‌هایی که باید براش بشه، به لحاظ مراقبت عاطفی، به لحاظ حمایتی که فرزندان باید ازش بکنن، به هر حال باید مراقبت‌هایی بگیره. این خدمات رو در واقع این نسلی که جای خودشون به اندازه کافی باقی نمیگذارن به سختی میتونن دریافت کنن و دچار دشواری خواهیم شد در ارائه خدمات پایه به این سالمندان.
یعنی یکی از خاصیت‌های جمعیت زیاد این هست که بعداً کسانی رو داشته باشیم که جوان هستن و حتی اقل بخوان به همون پدر و مادرهایی که پدر و مادر خودمون هستن بخوان خدمات رو برسونن. و دیگه از خاصیت‌هاش،
من اینو کامل‌تر خواهم گفت، ما تأکیدمون این هست، ما میخواییم یک جامعه سالم و پویا و با رشد خوب داشته باشیم. حالا بحث کمیت جمعیت که عدد چند باشه بحث اول ما نیست، بحث کیفیت جمعیت برای ما مطرحه. ما میخواییم که این جمعیت ما یک تعادل به لحاظ رده‌بندی سنی داشته باشه، به لحاظ توزیع تحصیلی داشته باشه، به لحاظ پراکندگی جغرافیایی داشته باشه. می‌خوایم که این جمعیتمون بتواند امکان زیست در واقع در شرایط پایه اقتصادی اجتماعی براش فراهم بشود. در عمده کشورها وقتی جمعیت جوان کافی داشته اند رشد علمیشون، رشد اقتصادیشون، جهش‌های بزرگ در کشورها صورت گرفته.
بله.
کشور ما مستثنا نیست. اگه الان گفته میشه که ما تو رشد علمی پیشرفت زیادی داشتیم در طول این سالها، هنوز به جایگاه ایدئال خودمون نرسیدیم، اما رشد زیادی داشتیم به خاطر اینکه جمعیت جوان داشتیم. بعضیا میپرسن خب خیلی مشکلات ما داریم. میگیم اگه جمعیت سالمند بشه این مشکلات دوچندان خواهد شد، و اگه جمعیت رو جوان نگه داریم امید ما برای بهبود شرایطمون، مثلا مشکلات اقتصادیمون، دوچندان خواهد بود. این تصمیم مهم روی تمام ابعاد زندگی ما تأثیر میذاره. من حالا تو ادامه برنامه سعی میکنم عرض کنم. بُعد اقتصادی یه اجمالی عرض کردم. کف کفش سادش این که جمعیت جوان داره به لحاظ چرخهای مملکت رو به لحاظ اقتصادی میچرخاند. این جمعیت جوان اگر به لحاظ انباشت جمعیتی توده کمی داشته باشه، این قسمت هرم جمعیتی جوان ما لاغر بشه، این توان کشیدن بار جمعیت میان سال و سالمند و بار جمعیت کودک رو نخواهد داشت. اما اگه متعادل باشه، اون افرادی که در سن جوانی حق بازنشستگی پرداخت کردن میتونن این حقوق بازنشستگیشون رو در سن سالمندی دریافت کنن، چون جوانانی هستن که دارن الان حق بیمه پرداخت میکنن. اما فکر کنید سالمندان ما زیاد باشن اما جوانان ما کم باشن، کسی که حق بیمه داره پرداخت میکنه امروز تعدادش کمه، اون کسی که باید دریافت کنه تعدادشون زیاده. بعد حالا خود این جوانها رو در نظر بگیرید که عمدتا تک فرزندن. این تک فرزندا، شما یه زوج تک فرزند رو در نظر بگیرید، جلوی روز چه مسائل فرزن پایت خیلی به لحاظ فرهنگی میخواد به سالمندان احترام بذاره. پدر و مادر این خانم، پدر و مادر این آقا، و مثلا یه عمه ازدواج نکرده ایشون و یه عموی ازدواج نکرده ایشون، این 6 نفر سالمند و این زوج باید ساپورت کنن. در حالی که ما اصلا این تجربه رو هنوز نکردیم در کشورمون. ما الان مثلا یک عزیز سالمندی که در کهولت سن بیماری براش عارض میشه، مثلا 4 تا فرزند داره، اینا با هم تقسیم بندی میکنن، نوبت میذارن، رسیدگی میکنن، اصلا حمایت میکنن، من بسای مالیش هم کنن، حمایت عاطفی میکنن، همراهی میکنن. اما وقتی بنا باشه یک زوج، حالا جدای فرزندان خودشون، 6 نفر سالمند رو حمایت کنه، واقعا از عهده برنخواهد. اینها مشکلاتیه که پیش روی ماست. یه بحث دیگه بحث صندوق‌های بازنشستگیه که ممکنه ورشکست بشن، بحث خدمات سلامات ماست که ممکنه دچار ایراد بشه، چرخ‌های اقتصاد مملکت نمیچرخه چون نیروی کار کافی نخواهد بود، یعنی ما مجبور میشیم با اصرار و التماس در واقع مدام از کشورهای مختلف نیروی کار وارد کنیم. این تبعات فرهنگی زیادی خواهد داشت، گرچه بالاخره این مهاجرت الان بحث جهانی هست همه جا. بحث‌های امنیت، ما الان کشوری در دنیا داریم که انقدر نیروی در سنین سربازی و در واقع نیروی نظامی نداره که بتونه مرزهای خودش رو در واقع امنیتش رو تامین کنه. خب اینا فجایعی هست که میتونه به بار بیاد. و بعد یکم بیایم تو سطح کوچکتر، تو سطح خانواده. خانواده‌های تک فرزند، خانواده‌هایی که آشیانه خانواده بعد از 10 سال 20 سال بعد از ازدواج خالی میشه و دیگه فرزندی توش نیست، و آسیب‌ها و بحران‌هایی که بعد از اون میتونه اتفاق بیفته. بحث تک فرزندی بحث ما نیست. الان مقالات متعدد علمی تو روانشناسی هست که تک فرزندی، گرچه میتوانیم موردهای تک فرزند موفق هم مثال بزنیم، عرض این نیست. مشکل من اینه که اینجور میخوام مشکل رو عرض کنم خدمت بینندگان عزیز که سخت‌ترین نوع تربیت فرزند تک فرزندی است. و همه این داستان ها که فقط هم حرف ما نیست، همه دنیا می داند اگر کشوری نرخ باروریش رفت زیر حد جایگزین، همه اون کشور، هم سیاست گذارش، قانون گذارش، مجریش و هم عزم ملی باید اتفاق بیفته برای اینکه این شرایط به تعادل برسه، برای اینکه آینده اون جامعه به این زیرساخت جمعیتی وابسته است.
شاید اگر این تحلیل عمیق شما نباشه، ما اینقدر احساس خطر نکنیم برای اینکه پیش خودمون بگیم حالا من یه دونه بچه دارم، خواهرم هم دو تا بچه داره، اون برادرم هم سه تا بچه داره، بسمونه دیگه. یعنی حداقل ما این نرخ جمعیت رو در خانواده خودمون تأمین کردیم. اما وقتی شما اینقدر خوب موشکافانه میرید جلو مسئله رو تحلیل میکنیم، میبینیم که هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ به خصوص امنیتی خیلی مهمه. و اینکه ما اون چیزی که فرمودید آینده رو توجه داشته باشیم، و اگر نگاهمون به آینده باشه باید ببینیم که وقتی خودمون در سن میانسالی قرار گرفتیم بسا این که از لحاظ امنیتی نتونیم مرزهامون رو تامین بکنیم، حداقل یکی از اون خطرناکترین اشتباهاتی باشه که ممکنه ما رو تهدید بکنه. حالا در مورد همه اونچه که سیاست‌های کنترل جمعیت بوده که حرف خیلی زیاد زده و زیاد گفته شده و ضرورت افزایش اون که با تحلیل حضرت عالی بهش رسیدیم که واقعاً پس نیاز داریم، اما رسیدیم به یه جایی که به قول شما بعد از یک دهه یک مرتبه چشم باز کردیم دیدیم خیلی خوب نیست اون جمعیت جوانی که باید خیلی از امکانات رو و خیلی از خدمات رو ساپورت بکنه نداریم. حالا از اینجا به بعد چی کار بکنیم؟ آیا ما به موقع این بزنگاه رو بهش رسیدیم؟ و اگر نه، خطر رو دیر هم حتی احساس کردیم، از اینجا به بعد باید چی کار بکنیم؟ هر کسی به سهم خودش چه وظیفه‌ای داره؟
خیلی سوال دقیق و خوبیه خانم فروغی عزیز. به خاطر اینکه میخوام عرض کنم ما در یک دقیقا جواب سوال شما اینه، ما هنوز در فرصت طلاییمون هستیم. یعنی ما اگر حدود بخوام بگم بعد از اتفاق کاهش نرخ باروری حدود 3-4 دهه فرصت برای کشور باقیه که در واقع جمعیت با کمیت قابل قبول و خوبش در سنین فرزندآوری قرار داره که الان جمعیت دهه 60 های ما عمدش هستن و دهه 70 های ما، و تو این فرصت، تو این پنجره جمعیتی اصطلاحاً امکان به تعادل رساندن حد اکثری آینده جمعیت براش فراهمه. یعنی چی؟ یعنی اگه این فرصت رو مختنم بشماره، دو تا بال مهم داره این قضیه، یه پیشران اقتصادی داره، یه پیشران فرهنگی، الان به دوتاش میپردازیم. اگر این دو بال تأمین بشود، این 14 فرصتی خواهد بود که ما ببینید اینجور بگم، ما سالمندی به هر حال یک درجه سالمندتر خواهد شد جامعه ما. ما می توانیم این سالمندی رو یه شرایط متعادل و قابل قبولتر و قابل تدبیرتری برای جامعه بکنیم. می تونیم خودمون رو مواجه با بدترین بحران سالمندی جهان بکنیم. این تصمیم امروز هنوز پیش روی میز ماست و هنوز میتونیم تو این تصمیم مشارکت کنیم و تغییرش بدیم.
چقدر فرصت داریم؟ چند سال فرصت داریم؟
2 دهه گذشته، این خبر بد ماست. 20 سال ارزشمند و ما از دست دادیم. از دست دادیم که عرض میکنم به خاطر اینکه هنوز نرخ باروریمون تعدیل نشده، هنوز برای ما نگران کننده است. برای همین ما 20 سال از دست داده، وقتی هنوز قانون نداریم، وقتی هنوز فرهنگ‌سازی کامل نشده، اینو از دست رفته فرض میکنیم. اما 1-2 دهه هنوز پیش روی ماست. اگر این 1-2 دهه رو دریابیم، یه بخش عمده ای از مسئلمون رو میتونیم متعادل کنیم، اصلاح کنیم و میتونیم با یه جامعه مواجه بشیم که گرچه داره با یه حدی از سالمندی مواجه میشه اما قابل تدبیر و مدیریته، و کماکان میتونیم مثل 2 دهه گذشته عمل کنیم تو موضوع جمعیت و این فرصت طلایی رو از دست بدیم. و بعد از این 2 دهه اینجور عرض کنم، هرچه هم ما مشوق، سیاست جمعیتی، کار رسانه‌ای و فرهنگی انجام بدیم، مثل نوشداروی بعد از مرگ سهرابه، جمعیت اصلی فرزندآور رو از دست دادیم و یه توده کمی جمعیت فرزندآور خواهیم داشت و تمام این مشوق ها خیلی نمیتونه وضعیت، ولی ما قطعا یه بحران بزرگ پیش رو خواهیم داشت به لحاظ سالمندی. پس این 2 دهه، یعنی تمام آنچه که ما راجع به آینده و این قصه ها میگیم، برای تصمیم همین امروز ما و همین امروز مردم ما و همین امروز سیاست گذار ما و قانون گذار ماست. خب یه اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده. من حالا باید اون دو تا پیشران رو هم توضیح بدم که ما تو اقتصاد چه کاری باید بکنیم، تو فرهنگ چه کاری بکنیم و اصلا همه جانبه چطور باید سیاست‌های کشور، تمام سیاست‌های کشور ما در این دو دهه باید معطوف به جمعیت باشه، باید رنگ جمعیت درش دیده بشه و باید پیوست جمعیتی داشته باشه. یعنی تو هر کاری که می‌خوایم انجام بدیم باید حواسمون باشه تأثیرش رو جمعیت چگونه خواهد بود، تأثیرش رو فرزندآوری چگونه خواهد. خب خبرای خوبی میشنویم، مثلا اینکه مجلسی که الان شروع به کار کرده، یکی از اولین کارهایی که آورده تو دستور کار قانون جمعیته که فکر میکنم قانون تعالی خانواده جمعیت ما 6 سالی هست تو راهروهای مجلس داره دست به دست میشه و مسبب نشده. اینا آوردن روی کار و میخوان که مثلا به این زودتر بپر. این خبر خوب ماست. خبر بد ما اینه که یه دفعه شوکه میشیم میفهمیم که مثلا دولت در مثلا اعطای یارانه یا اعطای فلان خدمت بسته، ناگهان میگه بچه سوم به بعد رو شامل نمیشه. یعنی ما در شرایطی که دو دهه برای قانون مشوق جمعیت عقب هستیم، قانون ضد جمعیتی، ابلاغ ضد جمعیتی داشته باشه، این که دیگه اصلا شوکه کننده است. این اتفاقات خوبه بعد که امیدواریم خداوند هممون رو هدایت کنه و بریم به سمت آنچه که مصلحت کشور هست. و واقعا نباید جمعیت موضوع و دستمایه جناح بازی ها و بازی سیاسی قرار بگیره. جمعیت یه موضوع استراتژیکه. تازه تا اینجای بحث وارد مبانی عقیدتی خودمون نشدم.
بله،
ببینید به لحاظ استراتژیک کشوری که نماد اسلام هست در دنیا و جامعه مسلمان هست در دنیا، 98% 99% جامعه مسلمان هستن، این کشور جمعیتش به لحاظ کمی، کیفی، قدرتش، همه اینها مضاعف و صد برابر میکنه اهمیت موضوع رو. من اون کف علمی موضوع رو عرض کردم که تازه حساب دو تا چهار تایی هم ما رو میبره به سمت اینکه سیاست عاقلانه افزایش فرزندآوری داشته باشیم. اما اگه بار تکلیفی که رو دوش ما هست و محاسبه کنیم که خیلی کار از این ها سخته.
حتما در مورد اون دوبال پیشران اقتصادی و فرهنگی برای ما صحبت بکنید در بخش بعدی برنامه. تا اینجای بحث فکر میکنم بیننده های عزیز به خوبی متوجه شدم و طرح مبحث شد. امیدوارم در ادامه همچنان همراه ما باشید.
شرایط من سخته. میتونی با من زندگی کنی؟ بعد اونم قبول کرد، مشکل نداره، همون که صداقت داری، راست داری میگی، انشالله که خدا کریم. و خودش هم چون با خانواده با تقوای با ایمانن، زندگی اولش هم سخته ولی با هم دیگه میسازیم. 8 سال با هم داریم زندگی میکنیم، خدا را شکر مشکلی نه پیش نیومد. الان داریم میبینیم اوا 4 تا بچه داره زندگی میکنه، تا الان رسوندیم.
اما بچه‌ها
اخلاق ایمان بیشتر واسم مهم بود. بعدش هم اینشونی من خواستگاری این دوتا معیار داشتم، من پذیرفتم که باشون ازدواج کنم. زیادم واسم درآمدش اینو مهم نبود، لقمه حلال بیاره، کسب حلال داشته باشه واسم خوب بود. ولی زیاد چون اینو اومدن من فهمیدم که ایشون کارگر، بعض مالیش زیاد خوب نیست، بعضم خوب بد نیست، ولی واسه همین که لقمه حلال بیاره واسه سر سفره واسه زن و بچه‌ش از همه مهم‌تر بود واسم بیاره.
بعد میرم ترمینال، ازش سوار اتوبوس میشم میرم تهران. از تهرانم که شروع میکنم کارم انجام میدم تا ساعت 5 اینا. 5م برمیگردم، چون روزی 2 ساعت تو راهم برم، 2 ساعتم برگردم 4 ساعت. 5م میام تا 7 میرسم خونه، میام پیش بچه‌ها. خستم نمیشم از این کاری که بگم خسته میشم، چون فکرم اینه که این بچه هایی که در خونه دارن چشمشون همشون به دست منه، من باید به اینا برسم و نون حلال در بیارم دست اینا بدم که اینا آیندهشون تضمین بشه. یعنی الان من یک شرایط سختی که واسه من و خانواده‌ام به وجود اومده، الان شاید نزدیک 3-4 ماه شده ما تو این تابستون نتونستیم فقط یک شب ساعت 10 شب به بعد، شب جمعه بود که بعد تونستم 4 تا بچه رو برم بیرون و تو اون شبم نزدیک تا پارک برسم نزدیک به باور کن 7-8 نفر به ما نیشخند زدن. دیگه نتونستیم، الان دوتا میبریم بچه رو بیرون. نگاه های مردم سنگینه، ولی این نگاه مردم که چه خبره؟ شکار چی کار؟ شما از من دست دلگدایی به کسی دراز نکردم، من از خدا روزمو میگیرم. و چون من اصلا چه کاری آخه؟ مثلا این 4 تا مثلا ما نمیتونیم. الان میگم یه شب رفتیم خدا وکیلی خسته شدم بچه‌ها. یعنی از اینجا رفتیم پارک برگشتیم میخند قشنگ نگاه میکنن صورتمون نمیخندن. حالا 10 شب بود میرفتیم ما. مثلا این بچه‌ها برده به مثلا بهداشت برده مثلا آمپول بزنه. بعد گو خان نگاه کنه شما 4 تا بچه داری. حتی رفتم به شیخ هم گفتم حاج آقا اینجوریه این چه جامعه ای آخه. حالا من بیا بلند شدی بیا فینو بعد ما 4 تا با هم بریم بیرون. ببین نگاه های مردم نگاه کن. یه جوری مثلا ما بعد دم از اسلام هم میزنیم. بابا اسلام ناب محمدی یه چیز دیگه است. تو میتونی تو میتونی آفرین برو 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 خواهی تو تایی با هم بیاییم تایی با هم با هم با هم سه ماه شده الان سه ماه شده یک بار فقط ما ساعت 10 شب با خانواده اومدیم بیرون لله میگم الان میخوایم الان تو این چند ماه نمیتونیم حالا مثلا 6 نفر میایم بیرون خیلی سنگینه الان هر کی با یه دونه یه دو تا بچه میاد بیرون حالا من دو تاشو میارم بعد خانم هم دو تاشو میاره بیرون که مثلا زیاد اذیت نشه
سعی میکنیم مثلا دو تا شوهرم ببرن دو تا من ببرن که زیاد نگاهشون اذیتمون نکن اذیت نمیشم مثلا خیلی یه جوری که نگاه میکنن تو فکر همین همسایه اینو به خاطر میگم بچه‌ها اذیت به خاطر بچه‌ها میگم حرف مردم اصلا مثلا مهم نیست میگم بچه‌م خوب تربیت کنم اینا هرچی مثلا یه بچه شاید اذیت بشه به خاطر بچه بگنه خودم اذیت نمیشم
ما سال 64 للهی سال 64 بوله برگرد مادر بزرگی 25 ساله داشتیم ما الان مادر 35 ساله نداریم ما چه قانونی آخه نمیتونیم حرف بزنیم خدا من کیف میکنم اذیت هم میشم ولی کیف میکنم ولی این اگه سنگین نباشه الان جمعه است باید دارم همین رو برم پارک نمیتونم برم پارک همینجور نگاه میکنم اصلا قشه باید میان چشت باید میان بعد بر میگردن میریم میشینی اونجا همه نگاه میکنم ای چقدر مثلا به منم بگم بگم به تو شما نمیخوره میگم خدا وکی تو من تو سر کار که میرم میان بعد میگم اینجا چهار تا بس دارم ما رو مسخره کردی ما رو مسخره کردی بابا اصلا به خودت تو خود میخوره که مثلا زن داشته باشی بچه داشت میگم بابا اینجوری نیست شناس تمام نگاه کن چرا بچه دارم من
اصلا وقتی میبینم همه تعجب با نگاه تعجب نگاه میکنن مثلا چهار تا بچه رو که برای بیرون همشون تعجب میکنن اصلا همینجوری یه سال وای مثلا نگاه میکنن من مدرسه بچه‌ام بردم ثبت نام مدیر مدرسه چند بار بهم گفت چه خبر خانم چهار تا بچه اینا گفتم خانم خدا روزیشون میده خوب اونا گفتن اشکال نداره وقتی بزرگ شدن چه جوری مثلا سختیشو داره هر چی بچه بزرگتر میشه توقعش بیشتره من گفتم من خودم خواستم و شوهرم هرچم خدا روزیشو میده من باور کنم من و شوهرم از خودمون گذشتیم تا اینکه این بچه ها خوب تربیت بشن آیندن به جایی برسن میگه که الان فارس ها ستا بودن یعنی اون ستا هم همه میگن خیلی سخته ولی من فکرم واقعا تو آسایش هم مثلا اینگاه نه اینگاه سختی نمیبینم واسه نمی گفتن یه بچه دیگه هم بیارم همچه که سنم هم کمه میتونم بچه بیارم به خاطر این کوچیکرم آوردیم همه چهار تا شدن دیگه
یعنی به این سختی که داره زیباست یعنی این نیست که مثلا میگم چرا قشنگ نمیشه چرا بهتر نمیشه قشنگه چون هر سال ما هر دو سال یه بار سه سال یه بار یه نفر به جمع اضافه میشه و این اضافه شدن به این جمع لذت بخشه این امیرعلیه این امیرحسین اینم محمد مهدی گفتیم اگر دیگه حوصله نکردیم اگر اذیت شدیم دیگه نتونستیم بیاریم ما می‌خوایم بسازیم چهار تا بچه بیاریم چهار تا بچه بیاریم بعد یعنی 5 تا بشه بچه‌مون بعد اینو گذاشتیم محمد مهدی که دیگه اولش محمد بشه آخرش مهدی اگه دیگه نتونستیم بیاریم ولی یه دونه دوست داریم که امیر عباس بذاریم اگر بشه ان شاء الله یعنی آرزو من اصلا دلم اینه
ما همچنان با برنامه سبک زندگی از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و با حضور سرکار خانم دکتر اردبیلی داریم در مورد مبحث جمعیت صحبت میکنیم. خانم دکتر فکر میکنم تا انتهای برنامه که نیم ساعت بیشتر باقی نمونده اگر بخوایم در مورد همین گزارش حرف بزنیم خیلی حرف داریم و حرفامون هم اتفاقا باقی میمونه. من گاهی اوقات وقتی جابجای گزارش نگاه میکردم و صحبت هایی که این پدر عزیز داشتن، تعجب میکردم از اینکه در کشور اسلامی، در کشور ایران، اینقدر نگاه ها حیرت آمیز بوده نسبت به پدری که حالا 4 فرزند داره و اینقدر با اشتیاق هم این بچه ها رو داره. و گاهی اوقات فکر میکنه آدم، بعضی ها حالا اونچه که حالا گاهی دیگران میگن، انگار مسلمانی، اسلام و اونچه که بیشتر بهش توجه میشه و دستورات اسلام در خارج از بلاد اسلامی بیشتر رعایت میشه. اینقدر ذوق و شوق برای آوردن فرزند، آنچه که مباهات میکنه پیامبر اکرم در روز محشر به تعداد امتش، گویی در جاهای دیگه بیشتر رعایت میشه و ما انقدر اهل رعایت کردنش نیستیم. بفرمایید اگه هر کجاش مشکلی هست و معضلی که باید بهش پرداخته بشه، از آن حضرت عالی میشنوید.
خواهش میکنم. این گزارش ما رو با خودش برد به سمت معضل فرهنگی جامعه نادوستدار کودک. اسم بدیه که بذاریم روی جامعه اسلامی، ولی باید بگیم ما امروز جامعهمون غیر دوستدار کودک، دوستدار کودک نیست. چرا این رو میگیم؟ چون این گزارش یک نمونه از هزارانه. من بسیاری مادران جوان رو میشناسم، حالا تو مشاوره ها، تو حضوری، غیر حضوری پیام میدن، که در واقع وقتی تازه ایشون با 4 فرزند، با 2 فرزندشون، با 3 فرزندشون از خونه میرن بیرون، مهم نیست کجا برن، خونه فامیل، مهمانی، مطب، پارک، حتی خیلی جالبه، پارک که دیگه اصلا جای ویژه کودکه، اتوبوس، هواپیما، رستوران، هر محیط اجتماعی، پاشونو بذارن
برای
اون که واویلاست، پاشونو میذارن از محیط خانه بیرون، نگاه های سنگین اجتماعی رو باید تحمل کنن که چه گناهی کردن. اینها زوجینی هستن که در واقع پا روی بسیاری لذت های خودشون گذاشتن و دارن نسل آینده ما رو به زیبایی در خانواده خودشون ایجاد میکنن، هم به لحاظ کمی و هم دارن تربیت میکنن، این زحمت اونا دارن میکشن. نگاه های سنگین اجتماعی، چپشر به خدا نکنه این بچه نمیدونم گوشه صورتش رو بخارونه، انگشتی داخل بینی کنه که دیگه واویلاست. همه نوش نوش و صداها رو میشنوید که همه جامعه دارن با یک غضبی نگاهی مادر میکنن و صداها رو هم میشنوه. مگه مجبوری؟ چه خبره؟ چی کار کردین؟ مگه خودتون چی شدین که بر... یعنی عبارتهای بسیار سخیف. و این مادر میاد خونه، من مادر یادمه که میگفت من میرم توی حمام گریه میکنم وقتی از بیرون برمیگم، بلکه بچه‌هام گریه‌مو نبینن، بلکه یکم سبک بشم، فشار اجتماعی نمیذاره من از خونه برم بیرون. این خیلی فاجعه است که در یک جامعه اسلامی این اتفاق بیفته. من شخصی رو میشناختم که حالا خیلی هم متدین نبود، یه فرصت مطالعاتی تو رده تحصیلی بالا بود، یه فرزند داشت، همیشه میگفت که خانم دکتر من یه دونه رو الال اول یه دونه رو آوردم که نگن نازداست، همین دیگه هم هرگز بچه نمیخواد. یه فرصت مطالعاتی در کشور غربی، کشور کفر، بلاد کفر پیدا کرد. وقتی برگشت گفت یه اعترافی بکنم، نزدیک بود ما بخوایم دوباره بچه دار بشیم. گفتم چطور؟ گفت از بس که اونجا کنار آزمایشگاه، کنار محل زندگی، جاهای مختلف، محل بازی بچه و محل نگهداری بچه و همه جایی میرفتیم تحویلمون میگرفتن به خاطر بچه، ما احساس کردیم دلمون میخواد یه بچه دیگه بیاریم. الهی شو که زود برگشتیم ایران از سرمون پرید. یعنی شما تصور کنید که در یه جامعه اسلامی طرف داره تشویق نمیشه به فرزند آوری و اون برعکس.
خانم یعنی میشه ما به یه روزی برسیم که جامعهمون انقدر تشویق بکنن که خانواده ها امتیاز بدونن و برای خودشون، و این رو البته که دولت مردان بیشتر سهیم هستن در این امتیاز دهی. و البته من اینو خدمت بینندگان عزیز بگم، خانم دکتر با اینکه به هر حال 2 کارشناسی و 2 دکترای مهم دارند، اما صاحب 5 فرزند هستند. من خیلی دوست دارم از خانم دکتر بپرسم که خانم دکتر شما به حال مثل ما تو همین جامعه زندگی میکنید، مواجه نشدید با یه همچین نگاه های غضب‌آلود و حالا به قول شما پچ‌پچ هایی که بعضی وقتا تو مهمونی، تو بیرون رفتن ها میشنیدید؟
به هر حال قاعدتا بوده دیگه، تجربه شو من خودم هم داشتم و همین کاملا درک میکنم این فضا رو. خیلی اوقات به لحاظ همین که فرمودید، مثلا یه جایگاه اجتماعی و تحصیلی که آدم پیدا میکنه، آدم ها جرأت نمیکنن که به آدم خیلی انتقادات از روبرو بکنن، وگرنه واقعیتش تو دلشون ممکنه که بگن، یا خیلی تعجب میکنن. این هست، من میخوام وارد این بحث بشم. خیلی اوقات من جایی صحبت میکنم، همه با خیال راحت پارو پا میزنن، میگن خب به این جوونا که بگین حالا فرزند بیشتر بیارن، ما که دیگه آردمون رو بیختیم و الکمون رو آویختیم. میخوام عرض کنم که افزایش فرزندآوری در جامعه فقط متوجه 1-2 دهه رد سنی جوان ما نیست، همه جامعه ما باید عزم کنه و باید فرزند دوست و در واقع جامعه دوست داره کودک بشه. چطور این اتفاق میفته؟ منی که مثلا چه میدونم در دهه 60 در دهه 6 زندگیم هستم، در دهه 5 زندگیم هستم، دیگه الان نمیخوام فرزند، نمیتونم فرزند آوری داشته باشم، رصد کنم به عنوان وظیفه شخصی ملی و شرعی خودم دختران جوان و زنان جوان خانواده خودم رو. اونی که مثلا دو تا فرزند آورده، فرزندش الان در سن کوچیکه، یه مقدار کارش حجمش زیاده، تشویقش کنم، بهش زنگ بزنم بگم که عزیزم من نوامم میاد خونم، هفته 4 ساعت من بچه شما رو میتونم نگهداری کنم، تو میخوای بری با همسرت قدم بزنی، میخوای بری به کارت برسی، میخوای ورزش کنی، میخوای نمیدونم استراحت کنی، هر چه برو انجام بده. ببین شاید اون مادر بچه‌شو نیاره ولی دلگرم میشه به اینکه جامعه فرزندش رو میخواد. ما دکوراسیون خونه هامون رو سبک کنیم. این تجملاتی که وقتی یه مادری با دو تا بچه میاد تمام مدت بدنش بعد تو مهمانی بلرزه که یه دفعه نکنه برخورد، ما خودمونم عین زمین مینگذاری شده از بعضی خونه‌ها باید رد بشیم از بس که دکوراسیونشون پرتر، دیگه چه برسه بچه کوچیک که ممکن. و بعد اتفاقی که میفته، بچه خطایی که کودکانه ازش سر میزنه، نسل قبل ما این خطاها در زندگی همه طبیعی بود، میفهمیدن کودک و کودکی میکنه. الان یک دونه بچه سر یه سفره از این ور به اون ور نشسته، تمام این 20 نفر زومم رو این که این قاشقشو داره با دست چپ میگیره یا با دست راست میگیره، یعنی تمرکزی که رو بچه هست تخریب میکنه و مخرب و مادر و خانواده رو هم تحت فشار قرار میده. این که ما بیایم حمایت کنیم، این که ما در واقع تشویق کنیم، این که ما مدام دلگرمی بدیم، مدام بیان کنیم، این هم راهش نیست که ما بشینیم بگیم ای بابا شما جوونا دیگه نمیتونید، ما 6 تا بچه رو یه دسته بزرگ می‌کنیم، اینم فایده نداره، کاری از بلدین بکنید، بیاین الان فای میدون و کمک کنید. یعنی فقط این که بگیم ما در یه دوره، بله او در اون مقطع فرزندآوری وقتی شما فرزندتون 6 تا بود، همسایه‌تون هم 6 تا بود، خواهرتون هم 6 تا بود، یه امر طبیعی بود تو فضای اجتماعی، یعنی سهل و روان انجام میشه.
اما وقتی که مثل یه تابو شده، هنر دست اون کسی است که این تابو رو بشکنه.
بله و من میخوام عرض کنم اگر ما میخوایم به تکلیف خودمون عمل کنیم، یعنی مجاهدانه، چون فرصت ما کمه، همین یکی دو دهه است، خصوصا عزیزانی که در واقع این تقیدو دارن که میخوام بالاخره در طول زندگی فقط لذت جوی شخصی و اینکه حالا من هر شب ساعت 10 میخوام بخوابم حتما بخوابم نباشه، و اینکه آدم یه فداکاری، یه مجاهدتی در راستای یک منفعت بزرگ ان شاء الله اخروی و دنیاویش هم پیش چشم میبینیم، هم در زندگی خودمون، فرزندانی در واقع در دور و بر ما زندگی میکنن که فضای زیست متعادل تری رو تجربه کردن، آسیب های تک فرزندی رو دچار نشدن، به فرزندانمون به جای تبلت و لپتاپ و هزار امکانات دیگر خواهر و برادر که مهمترین امکان زیست متعادل هست رو هدیه بدیم، و بعد یکم دراز مدت در سالمندی این عزیزان بتونن این همه تلاش ها و محبت های ما رو بالاخره به ما برگردونن، ما خودمون در واقع در طول عمرمون زندگی بهتری داشته باشیم. این مجموع این اتفاق به نظرم میاد که نمیخوام بگم وظیفه سیاست گذار نیست، که هست، وظیفه از قانون گذاری کنن، کار انجام بدن، سیاست مشوق فرزند، سیاست تسهیل ازدواج، سیاست تحکیم خانواده، سیاست در واقع حمایت از خانواده‌های پرفرزند، اینا همه باید اتفاق بیفته. مسئله اقتصادی مسئله مهمیه، مشکلات اقتصادی مردم باید حل بشه که راههایی هم هست، مشوق‌های اقتصادی، شرایط ثبات اقتصادی، ایجاد کار برای افرادی که ازدواج کردن و بالاخره فرزندآوری دارن می‌کنن، همه اینها باید اتفاق بیفته. اما اینکه ما که این فرصت رو از دست ندیم، لازم هست خود مردم هم بصیرت و آگاهی پیدا کنن نسبت به وظیفه ملی و شرعیشون و وظیفه خودشون در قبال فرزندان و خانواده، و این رو در واقع اگه این بال فرهنگ فراهم باشه، سیاست گذاری هم به کمک بیاد، انشالله این ما رو به منزل مقصود میرسونه. وگرنه اگه خروارها سیاست هم انباشت بشه رو هم، ولی فرهنگ اجتماعی هنوز تاب و آوری فرزندان، یعنی تاب این که فرزند بیشتر رو تحمل کنه و این از این فرزند حراسی خودش دست بر نداره، اون سیاست هم کار چندانی ازشون نمیاد.
به نظر حضرت عالی اگر خانواده ها این همت رو داشته باشن که خودشون به خاطر اون احساس نیازشون، اصلا میگیم مباحث انسانی و مباحث فکری و عقیدتیمون هم کنار، اصلا میخوام به فکر این باشم که فردا وقتی پیر شدم به جای دوتا بچه 4 تا بچه داشته باشم که بخوام نگهداریم بکنه، اگر مردم خودشون این احساس نیاز و وظیفه رو در خودشون داشته باشن، آرام آرام دولت ها و قوانین هم به کمکشون خواهند اومد. یعنی وقتی ببینن این اراده رو، وقتی ببینن این خواستن رو، اونها هم مجبور میشن سوق بدن اهدافشون رو و
یعنی مطالبه پایین به بالا شکل میگیره و به هر حال دیگه جوابگو باید باشن دیگه.
بین صحبتاتون اشاره کرد به این که آنچه باعث میشه حالا تحکیم خانواده و تشکیل خانواده، بالاخره همه اینها مقدمه هست برای اینکه به فرزندآوری روی بیاریم. در مورد این مباحث هم خیلی دوست دارم که صحبت بکنیم، گرچه باز این یکی واقعا برمیگرده به مباحث اقتصادی و مباحث کلان کشورها و دولتها که اونها بیشتر همراهی بکنن. اگر مقدمات ازدواج جوانان بهتر فراهم بشه و اونها بتونن ازدواج بکنن و تشکیل خانواده رو بدن، اون موقع هست که میشه بعد تشویقش بکنی که بله شما هم فرزندآوری رو به فکرش باش و به جمعیت کشور هم اضافه بکن. اگر اینها نباشه، باز هم این فرهنگ خودمون میتونه کمک بکنه. خب نمیتونیم منکر مباحث اقتصادی بشیم. بله. وقتی فضایی هست که طرف با حداقل ها نمیتونه اصلا، یعنی حداقل درآمدی که داره، حداقل پسندازی که داره نمیتونه ازدواج بکنه، چطور ازش انتظار بچه داشته باشیم؟
بله. و این فرمایشی که میفرمایید همه اینا دست به دست هم میده که یه جامعه متعادل درست بشه. ما تمام اون چی که در مورد جمعیت میگیم، شاید جمعیت به یه معنای اینجا یه نمودی باشه از شرایط اجتماعی ما، تعداد فرزندآوری متعادل ما. ما اگه جامعه داشته باشیم که جوانانش در سنینی که در واقع نیاز به ازدواج دارن و تمایل به ازدواج هم دارن، امکان ازدواج براشون فراهم بشه، که خب قاعدتا رده سنی ازدواج ما رو میاره پایین تر. ما الان متوسط سنی ازدواجمون رسیده به مثلا حدود 28-9 سال که خیلی بالاست نسبت به چند دهه قبل. یکی دو دهه قبل خیلی بالا رفته دیگه، مدام هم داره بالا تعمیر. چرا؟ یه بخشش اقتصادیه که اون جوان امکانات لازم برای تشکیل خانواده، یه بخشش هم فرهنگیه. به هر حال خانواده‌های ما نسبت به یکی دو دهه قبل دارن، دو سه دهه قبل دارن سختگیری بیشتری میکنن. حتما انتظار دارن جوانی که میاد خواستگاری خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، فلان امکاناتو داشته باشه، برای عروسی فلان تدارکات رو ببینه. در حالی که در واقع اگر یه ذره توی این تشریفات و این امکاناتی که مد نظر هست یه ذره نگاهمون رو معطوف به آنچه که دین گفته بکنیم و آنچه که فرهنگ خودمون بوده یه موقع ساده تر بگیریم، شاید خیلی زودتر جوانان ما بتونن سعادت ازدواج رو تجربه کنن و خیلی زودتر بتونن به فرزندآوری اقدام کنن. من از اون نکته مهمتری بخوام عرض کنم، ببینید یه بخش معضل جمعیت ما با کاهش سن ازدواج، یعنی اینم که عرض میکنم کاهش سن ازدواج، منظورم اینه جوان ما آن زمانی که نیاز داره به ازدواج و تمایل داره به ازدواج و اجمالاً تکلیف خودشو با زندگیش فهمیده و میخواد زندگیشو تشکیل بده، بتواند زندگیشو تشکیل بده. این جوان تقریبا میتونه کی باشه؟ میتونه مثلا شما به طور متوسط فردی باشه که تحصیلات دانشگاهیشو تمام کرده، مثلا 22 ساله، فرض کنید سربازیش هم رفته، 23-24 ساله است و بالاخره توی فضای متعادلی پرورش پیدا کرده و میخواد تشکیل خانواده بده. این اگه یه مثلا بحث کمک هزینه هایی برای مسکن های ارزان قیمت، کمک هزینه برای مسکن، شرط اشتغال براش فراهم بشه، چرا نره تشکیل خانواده بده؟ و خب فرهنگ خانوادگی این طرف دختر هم یه مقدار سهولت در قضیه ایجاد کنه که مهلت بدن اینا با هم دیگه به خونه و ماشین و به همه چیز برسن به مرور. این یه به بعد قضیه است. یعنی ما با کمک کردن، یعنی با دادن خدمات تسهیل ازدواج به جوانان، میتونیم یه بخشی از مشکل فرزندآوری رو حل کنیم. الان هم عرض میکنم چرا. یه بخش دیگه اینه، یه سری خرافه ها در جامعه ما رایج شده، این خرافه ها رو باید بشکنیم. یه کلیشه های شکل گرفته، اینا رو باید بشکنیم. مثلا گفته میشه که حتما باید تحصیل جوان، حتی دختر خانم که مثلا بنا نیست درآمد خانه رو هم حتما اون بیاره، میگیم حتما باید تحصیلات تموم بشه برن ازدواج کنن. این واقعا کجا گفته شده؟ چه کسی گفته شده؟ من تو شعار یکی از کشورهای سنگاپور بود فکر میکنم میدیدم، میگفت چرا در واقع با کسی که شریک زندگیمون در همه عمر خواهد بود تحصیلات خودمون رو انجام ندیم و کسب و کار خودمون رو شروع نکنیم. یعنی خب یعنی با هم شروع کنیم، با هم این کار رو انجام بدیم. این یه خرافه است که حالا رایجه. خرافه دوم میگه زن و شوهر وقتی ازدواج کردن، زوجه وقتی عروسی کردن، ازدواج کردن، باید حتما یه چند سال صبر کنن ببینن چه جوری هستن با هم و بعد که مطمئن شدن بعد اقدام به فرزندآوری کنن. خب این در واقع این 4 سال که حالا متاسفانه نمیدونم تو این 4-5 سالی که زوجه این فرزندآوری نمیکنن که ببینن چه جوریه، بیشتر طلاقهای ما هم داره تو همین 4-5 سال رقم میخوره و اتفاقا تحقیقات نشون میده زوجه اینی که زودتر شروع به فرزندآوری میکنن، این طلاق تو 5 سال اول توشون کاهش پیدا میکنه. یعنی خب وارد واقعیت زندگیشون دارن میشن به سرعت. خب بعد از اون گفته میشه اگه بچه اول رو شما آوردین، باید حتما 4 سال فاصله بذارین با بچه دوم. اینم باز یه خرافه است، هیچ فکت علمی نیست، اینا هیچ کدوم حقیقت علمی و پشتوانه علمی نداره. بله، باید زن خانومی که باردار میشه در واقع ذخایر غذایی بدنش و به لحاظ سلامت جسمی خودش رو تأمین کنه، ولی بله. کی گفته حتما باید فاصله اینقدر باشه؟ و یه خرافه آخری میگه که بالای 35 سال اگر زن ها باردار بشن واویلاست. خب شما این خرافه ها رو جمع کنید، سنین باروری در همه کشورها بین 18-45 ساله. همه میگن سن باروری زن 18-45 ساله. ما این 18-45 سال رو تبدیل کردیم به 28 سال که ازدواج میکنن، 4 سال میگردن، 32 سال، 35 سال هم تموم میشه، 32-35 سال.
پس عملا دیگه
عملا خیلی اینا هنر کنن، تایمینگشون خیلی درست باشه، دوتا بچه اگه بیارن. خب این ما خودمون فرصت 30 ساله رو تبدیل کردیم به 3 سال، 4 سال. برای همین این خرافه ها رو باید بزودیم، فرهنگ انشالله اصلاح بشه و مسائل اقتصادی حل بشه، بار بحثای سیاستی بار دوش قانونگذار کم نمیشه تو این قضیه و انشالله اجرایی بشه.
انشالله ما فرصت زیادی نداریم، اما بحث هایی رو که همین دقایق آخر مطرح کردیم خیلی جای سوال داشت و اینکه بالاخره حتما در برنامه های آینده بهش بپردازیم. به هر حال اونچه که در مورد جمعیت به قول حضرت عالی اگر وظیفه شرعی دینیمون هم بخواد ما رو وادار بکنه این هست که به هر حال باید جمعیت مسلمان و به خصوص جمعیت شیعه باید زیاد بشه. امروز روز جمعه است و اونچه که بیشتر از هر چیزی ذهن همه عاشقان و شیعیان حضرت صاحب الزمان رو مشغول میکنه اینه که دعا برای فرج بکنیم، اما همه اینها و مقدماتش باید فراهم بشه. یکی از مهمترین شاید مقدماتی که باید فراهم بشه برای ظهور حضرت این است که به هر حال جمعیتی از شیعیان باشن که بتونن حضرت رو همراهی بکنن. و چه کسانی بهتر از فرزندان ما که البته با درایت و با اون نوع تربیتی که از تعالیم اسلام گرفتیم بتونیم اونها رو تربیت بکنیم و انشاءالله که از یاران و یاوران و سربازان حضرت حجت علیه السلام باشیم. خانم متشکرم از حضورتون در برنامه امروز و خیلی سپاسگزارم از اینکه توصیه‌های بسیار خوبی کردین. انشاءالله هفته های بعد هم بتونیم در خدمت شما باشیم. جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه هست که ردیفش همه دلتنگ توام می آید. اللهم اجل ولی یک الفرج. خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما.